پیدا کردن راه چاره داره. آقای امیر اژدری از خوی هم نسبت به اجرای برنامه اظهار مهر و لطف کردن، ازشون سپاسگزاریم و در ادامه فرمودند که به نظر بنده کامل ترین پاسخ شامل سه گزینه نخست خواهد بود. در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس با این عنوان برمی‌خوریم: از جهان داستان. باغ وحش شیشه‌ای، نوشته ترنسی ویلیامز. باغ وحش شیشه‌ای حکایت مشکلات و سرخوردگی‌های خانواده‌ای در جامعه شهری صنعتی آمریکاست. آماندا و دو فرزندش تام و لورا در شهر سنت لوئیس زندگی می‌کنند. پدر خانواده سالها قبل با رؤیای سفر به سرزمین‌های ناشناخته از خانه خارج شده و غیر از قاب عکسی روی دیوار چیزی از او به جا نیست. تام در یک کارخانه کفش سازی کار میکند و حقوق بخور و نمیر میگیرد و البته از کارش راضی نیست. او اعتقاد دارد انسان به طور غریزی یک عاشق است، یک شکارچی، یک جنگجو، و هیچ کدام از این غرایز در کارخانه ها ارضا نمیشوند. تام برای رهایی از سرخوردگی‌های خود به سینما و سرگرمی‌های دیگر پناه می‌برد و البته در فکر راهی است که پدر سال‌ها قبل رفته است. اما لورا نقص جسمانی، یعنی مشکل مختصری در راه رفتن داره و به همین دلیل دچار انزوا و سرخوردگی است. او هیچ دوست ندارد، منزوی و خجالتی است و تنها دلخوشی او مجموعه است که از حیوانات شیشه‌ای جمع کرده است.
تازه غروب شده و ما ساکنین آپارتمان وینفیلد شاممون رو خوردیم. مادر و خواهرم مشغول جمع کردن ظرف ها از روی میز هستن. مثل پروانه ها بی صدا ملایم کار خودشون رو میکنن.
پسرم تام، دلم میخواد واسه خاطر من یه کاری بکنی.
چه کاری؟
موضوع شونه کن، باور کن خیلی خوشگل میشی. وای ای کاش تو یه چیزی رو از پدرت به ارث برده بودی.
چه چیزی رو؟
مراقبتی رو که اون از سر و وضع خودش میکرد. میدونی تام هیچ وقت به خودش اجازه نمیداد که لباسش نامرتب باشه. کجا میری؟
میرم بیرون سیگار بکشم.
تام، تو زیاد سیگار میکشی. تام، هر بسته سیگاری که تو در روز دود میکنی 15 سنت قیمت داره. حسابشو بکن، اون وقت متوجه میشی که توی یک ماه چقدر میتونستی پس انداز کنی. میدونی با این پول میتونستی مثلا یه دوره درس حسابداری یاد بگیری. فکرشو بکن ببین چه فرصت خوبی رو داری از دست میدی تام.
مامان من بیشتر دوست دارم سیگار بکشم.
میدونم همه بدبختی ما مسئله.
جالبه که در ادامه متوجه میشیم آماندا هم خیلی بدون مشکل نیست. او هم سرخورده از غیبت همسر، زندگی خودش رو وقف فرزندانش کرده و حالا هم گرفتار مشکلات اونهاست. سازوکار دفاعی او هم سیر در خاطرات گذشته و ایام جوانی باشکوهش است. آماندا از تام میخواد که برای بهبود وضعیت لورا یکی از همکاران مجرد خودش رو برای شام دعوت کنه تا از این طریق بتونه شاید همسری برای دخترش دست و پا کنه. این متن با یک کارگردانی خیلی خاص و ارجمند توسط استاد حمید سمندریان فقید اجرا شده است و بخش نخستش رو گوش کردید. از این رو که کیفیت این اجرا بسیار قابل توجهه، بخش دیگری از اون رو هم تقدیمتون میکنیم.
تام، به چی نگاه میکنی؟
به ما.
مگه امشب ماه هست؟
هست. تازه داره از پشت اغذی فروشی کارفینگل بالا میاد. اونجا نگاش کن.
آها، دیدمش. هلال کوچیک و نقره‌ای ما. تام، وقتی ماهو دیدی چه آرزویی داشتی؟ چه آرزویی کردم؟
آرزوم جز اسرارمه.
جز اسرارته؟ صحیح، که جز اسرارته. پس منم آرزوی خودمو بهت نمیگم، منم مثل تو اسرارآمیز میشم.
آره، شرط میبندم که بتونم حدس بزنم آرزو چیه.
یعنی مغز من اینقدر شفافه؟
مجسمه ابوالهول که نیستی.
درسته. من چیزی ندارم که از شماها مخفی باشه. بذار بهت بگم که وقتی ماهو دیدم چه آرزویی کردم. خوشبختی و سعادت برای بچه های عزیزم. وقتی ماه نو رو میبینم همین آرزو رو میکنم. هر وقتم که ماه نو نباشه بازم همین آرزو رو میکنم.
جدی؟ فکر کردم شاید آرزوت این باشه که الان یه جوان از در بیاد تو.
این چه حرفیه که میزنی؟
یادت نیست مگه؟ آخه من خواسته بودی جوانی رو به خونه دعوت کنم.
ببین تام، من اینو ازت نخواستم، فقط بهت پیشنهاد کردم. یادم میاد که حتی این پیشنهادو بیشتر از یه مرتبه بهت کردم که بد نبود اگه مثلا میتونستی برای خاطر خواهرت چه میدونم جوونی رو از انبار به خونه دعوت کنی.
بله.
حتی فکر میکنم این پیشنهادو چند مرتبه بهت کردم.
بله، شما چند مرتبه این پیشنهاد رو به من فرمودید.
خب بعد؟
خب یه نفر میاد.
یه نفر چی میاد؟
یه نفر مهمون. جوون.
یعنی میخوای بگی تو از یه جوون دعوت کردی که بیاد خونه ما؟
و برای شام دعوتش کردم.
تو واقعا این کارو کردی؟
این کارو کردم.
تو این کارو کردی و اونم این دعوتو قبول کرد؟
این دعوتو قبول کرد.
خوبه، خیلی خوبه تا، خیلی خوبه.
فکر کردم که تو خیلی خوشحال میشی.
اومدنش حتمیه یا نه؟
به طور قطع.
به همین زودی؟
خیلی زود.
تو رو خدا اینقدر تته پته نکن تام، یه چیزی به من بگو.
خب من چی بهت میتونم بگم؟
آخه من میخوام بدونم اون کی میاد. کی میاد؟ آره.
کی میاد
تام؟
فردا میاد.
فردا؟ ولی تام.
بله مامان.
تو برای من فرصتی باقی نذاشتی.
فرصت برای چی مامان؟
برای تدارک. چرا همون موقع که دعوتش کردی و اونم قبول کرد فوراً به من تلفن نزدی؟ متوجه نمیشی من حداقل وقت داشتم که خودمو حاضر کنم.
لازم نیست تدارک ببینی.
تام، البته که باید تدارک ببینیم. اینطور چیزا باید همون جور که لازمش انجام بشه.
خدایا فرمان.
ببین تام، تو اینجور موارد آدم هیچ تصوری حق نداره بکنه.
بله.
سرسری که نباید برگزار بشه. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا دیگه مجبورم خیلی خوب و سریع فکر کنم.
من نمیدونم چرا اصلا باید فکر کنی. میشه برام توضیح بدی؟
تو عقلت نمیرسه. ما که نمیتونیم از آقایی که تو دعوت کردی توی خوکدونی پذیرایی کنیم. میتونیم؟ خیلی خوب. تمام نقره ها و پیشکشی های نامزدین باید ساییده بشه. سفره های قلاب دوزی باید شسته و اتو بشه. پنجره ها باید تمیز بشه و پرده های نو جلوشون آویزون کنیم. لباس چی؟ لباس از کجا گیر بیاریم؟ بالاخره یه چیزی باید تنمون باشه یا نه؟
مادر من، این جوونی نیست که آدم خودشو برای اون تو زحمت بندازه.
تو اصلا متوجه نیستی. این اولین جوونیه که ما میخواییم با خواهرت آشنا کنیم، میفهمی؟ بیا تو.
دستم نکش منو اینطور. تو خیلی خوب. چیه؟
یه مش سوالاتی هست که باید ازت بکنم. بیا تو.
گوش کن، اگه بخوای به این موضوع اینقدر اهمیت بدی میرم دعوتمو ازش پس میگیرم.
تو هیچ وقت همچی کاری نمی کنی آقای وینگفیلد. هیچ توهینی بدتر از این نیست که آدم تو دقیقه آخر عذر یه نفر رو بخواد. خب به هر حال باید من مثل یه غلام سیاه کار کنم. البته ما پذیرای درخشانی نمی کنیم، ولی هر طور که شده خوب برگزارش می کنیم. بیا تو.
بخشی از اجرای باغ وحش شیشه‌ای رو شنیدید، نوشته تنسی ویلیامز. و نکته جالب این بود که به کارگردانی استاد حمید سمندریان اجرا شده بود. صدای حامد بهتاد و افسانه ماهیان رو هم در اجرای این نمایش شنیدید. دیگر این که اگر مایل هستید این اجرای خوب رو تا پایان بشنوید و به تعبیری داستان رو کامل شنیده باشید، میتونید به پایگاه صوتی ایران صدا مراجعه کنید و از این اثر فاخر و از شنیدنش لذت ببرید. ما معمولا در چهارشنبه های ققنوس که بعد ادبیات جهان میپردازیم به سراغ آثار اقتباسی هم میریم. همینجا هم شاید بد نباشه براتون بگم که از این اثر، یعنی باغ وحش شیشه‌ای، اقتباس سینمایی خیلی خوب صورت گرفت در فیلمی با نام اینجا بدون من که اگر خاطرتون باشه و دیده باشید نگار جواهریان، صابر عبر و پارسا پیروزفر در اون فیلم نقش ایفا می‌کردند. یادآوری کنم که اینجا بدون من اقتباس سینمایی اثر باغ وحش شیشه‌ای با کارگردانی بهرام توکلی تهیه شد. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. براتون بگم که فرهنگستان زبان و ادب پارسی واژه نامیاد رو معادل منشن در نظر گرفته. هفته‌های پیش هم واژه‌ای با عنوان کروچنده با عنوان معادل کرانچی در فضای رسانه‌ای مطرح شد که حالا حرف و حدیث هم زیاد با خودش همراه کرد، اما این دم خانم نسرین پرویزی معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره روند معادل سازی‌های حال حاضر فرهنگستان قراره با من گفتگو کنن. درود بر شما خانم پرویزی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. خیلی اصیل و در این حال گزیده میشه برای من این روند واژه‌گزینی و برای شنوندگانمون بفرمایید که این روند چطور هست، از کجا آغاز میشه، چه کسانی نظر میدن، چی میشه؟
ببینید، واژه‌گزینی در فرهنگستان در دو سطح میتونه انجام بشه.
بله.
یکی در واقع واژه‌های عمومیه که خب این واژه‌های عمومی متخصصان خاصی نیاز نداره به خاطر اینکه عموم مردم باش سر کار دارن. یکی در حوزه تخصصی. در حوزه تخصصی ما برای هر واژه تخصصی، در واقع برای مجموعه واژه‌های تخصصی هر رشته، استادانی رو از نهادهای مختلف دعوت میکنیم که معمولا استادان ذی‌صلاح و شاخص در اون حوزه ها هستند و تا الان برای حدود 120 حوزه تخصصی معادل گزینی کردیم. یعنی هر گروه تخصصی ما متشکل از 5 تا 7 استاد همون رشته است، به اضافه یک یا دو نفر عضو واژه‌گزین که کارشناسان فرهنگستان هستن که دوره‌های مختلف رو گذروندن و میتونن در این زمینه‌ها اظهار نظر بکنن. اینها در واقع با همدیگه با مشارکت همکاران ما بر اساس مسائل زبانی دخالت دارن و استادان در حوزه‌های تخصصی اظهار نظر میکنن و اینها با هم در واقع معادل گزینی میکنن، سعی میکنن که واژه‌ها مطابق با دستور زبان فارسی باشه، تعریف نگاریش بر اساس اصول تعریف نگاری صورت بگیره و مسائل مختلف زبانی، ولی استادان پیشنهادهای خودشون رو میدن و در واقع واژه رو اونها پیشنهاد میدن، ما فقط نظارت زبانی بر این حوزه‌ها داریم و احیانا تطبیق معادلی که میدن با واژه‌هایی که پیشنهاد میکنن. این واژه در گروه در واقع چندین بار میره و میاد، یک بار در واقع برای اینکه با حوزه‌های دیگر هماهنگ بشه در شورای هماهنگی، یعنی گروه‌های مثلا علوم پایه، فیزیک، ریاضی، شیمی، اینها ممکنه واژه‌های مشترک داشته باشن، بنابراین یک بار با اونها هماهنگ میشه و بعد بار دیگه میاد یه هیئت فنی که کل اون پرونده هر واژه رو بررسی میکنه که منطبق باشه با اصول فرهنگ نویسی و فرهنگ نگاری و احیانا واژه‌گزینی در فرهنگستان، و بعد این واژه‌ها میره به شورای واژه‌گزینی. شورای واژه‌گزینی هم متشکل از ادبا، زبانشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف به اضافه متخصصان اون رشته هستن که واژه رو پیشنهاد دادن و باید دفاع کنن از پیشنهادشون. در اونجا که تصویب بشه برای عرضه به عموم در یک فرهنگی که در پایان هر سال منتشر میشه، مجموعه واژه‌های اون سال رو ما درج می‌کنیم و به اطلاع عموم می‌رسونیم. این واژه‌ها معمولاً تا 3 سال مسبب مقدماتی تلقی میشه و بعد از 3 سال ما می‌تونیم بگیم اینا واژه‌ها در واقع دیگه نهایی است، ولی با این حال زبان چیزی نیست که شما به راحتی بگیم اینه و جز این نیست. ممکنه در سال
متوجه شدم
به مسائلی بر بخوریم که نیاز باشه عوضش می‌کنیم.
خانم پرویزی، دو تا تجربه رو بیاییم با هم یه مروری بکنیم. مثلا تجربه واژه پیامک که به جای اسمس آمد و اینقدر خوب نشست، همه استفاده کردن. در مورد زمانش به همون بگید، یعنی از زمان که مردم استفاده میکردن تا کنش اصیل و جذاب فرهنگستان چقدر طول کشید؟ اینو اول من بگیم.
ببینید، ما واژه پیامک رو حداقل 5-6 سال قبل از اینکه در صدا و سیما اعلام بشه مسبب کرده بودیم، در اون زمانی که شروع کار تخصصیم بود و با گروه مخابرات کار میکردیم و با در واقع اصلا خود اداره مخابرات همکاری داشتیم. این پیامک رو ما تصویب کردیم در برابر پیام کوتاه و
در برابر اسمس دیگه.
متاسفانه در مصوبات ما البته درج شد، ولی خیلی دیر به کار رفت. یعنی ما سال 83 فکر می‌کنم 84 رو تصدیق کردیم، بعدها دیگه مردم این رو یعنی صدا و سیما اجبار کردن که به کار ببرن و خوشبختانه جا افتاد و مردم هم الان دارن به کار میبرن.
دقیقا همین مسئله هم هست. مثلا همین واژه هایی مثلا کروچنده، البته دیگه اینقدر راجبش حرف زدن این مقداری لوس شده دیگه. با خود بچهای فرهنگستان هم صحبت میکنن گفتن اصلا ما میتونیم بگیم مثلا کروچه که خیلی هم زیباست.
بله، کروچه هر کدوم از این.
آره، حتی کروچی هم چقدر قشنگه. حالا یه کاری کروچنده بد سلیقه بود به نظر، ولی مثلا کروچی به قول شما مثلا خیلی خوبه. آدم دلش میخواد که واقعا بره اون بستر رو بگیره و بخوره.
اون موقعی که ما اینو واژگزینی کردیم مسلماً استادان که این پیشنهاد رو دادن استدلالی داشتن برای این پیشنهادشون، بنابراین در اون زمان فرهنگستان پذیرفت که کروچنده رو بذاره. ولی الان که داریم بررسیش میکنیم، خب فکر میکنیم که اونجا بر اساس معنی که استادان دادن و توجیهی که کردن شورای فرهنگستان پذیرفت. الان ممکنه بعد از
یه خوردن کنش مردم مهمه دیگه در قبال
بله بله ببین اینا همه اعلام شده، یعنی در مسابقات ما هست، در وبگاه ما هست.
همینجا رو میخوام صحبت کنم خانم پرویزی، ببخشید کلام شما رو قطع میکنم. این که میگه این مسابقات همه اعلام شده، این چرا اینقدر در زمانی نداره؟ یعنی مثلا دیر ما متوجه میشیم، یا اینکه مثلا شما در وبسایتتون بزنید کافیه؟
نمیکنه آخه، مشکل اینه، یعنی وبگاه فرهنگستان ندیده گرفته میشه، بیشتر حرف مردم که مثلا راجع به یک واژه‌ای حالا همینطوری
تمام شده رفت. چرا فرهنگستان نمیگردونه مصوباتشو؟ چرا بالا نمیاره تو فضای مجازی؟
ببینید
مسئله نیست برای فرهنگستان هنوز مجازی دیگه.
ما یه زمانی روابط عمومیمون و فضای مجازی ما خیلی ضعیف بود، الان همین واژه رو در واقع اون کانالی که با خود فرهنگستان در ارتباط اعلام کرد،
دیدی چه جریان شد؟
بله، یعنی ببینید مثلا سر اینه که واقعا وقتی که وارد فضای مجازی میشه، اون موقعی که ما اینو ساختیم مثلا فضای مجازی در کار نبود،
بله،
که وبگاه فرهنگستان داشت و میتونستن از طریق اون ببینن. بعدها که این فرایندهای در واقع متعدد در فضای مجازی در واقع رایج شد و همه دارن استفاده میکنن، ما الان داریم سعی میکنیم در همونجا خودمون رو نشون بدیم، واژه هامون رو اعلام بکنیم. الان ما مثلا حالا اسمم نمیشه بود، در جاهای مختلف ما الان فعالیت داریم که فرهنگستان داره سعی میکنیم تمام مسابقاتش رو به نوعی، به خصوص واژه های عمومی رو، چون واژه های تخصصیمون که نیاز نیست کسی به اینها در واقع حالا مثلا نیاز عموم نیست، بنابراین این واژه ها رو داریم سعی میکنیم رواج بدیم. در اینکه زمانی روابط عمومی ما یا در واقع ترویج ما ضعیف بود اصلا شکی نیست، ولی امیدواریم که بتونیم این رو تقویت بکنیم و هرچی بیشتر بتونیم با مردم در ارتباط باشیم.
پس الان تولید محتوای فاخر در مجازی دغدغه فرهنگستان هست؟
بله بله دقیقاً.
خب، این خیلی
یعنی فرهنگستان اصلا در کانال‌های مختلف داره سعی میکنه که این رو به عموم عرضه بکنه، اعلام بکنه و سعی بکنه که مردم نظرشونو بدن، چون بعضی وقتا نظر مردم خب خیلی مهمه و میتونه واژه رو عوض کنه.
آره، یه موقعی ببخشید البته اینطور میگم خانم پرویزی، فرهنگستان یه مقداری جزیره‌ای برخورد میکرد در مورد خودش و مردم، الان به نظرم روی کرد و تغییر داده و اومده به متن مردم، اصلا هیچ ایرادی براش نداره که با توده هم کلام بشه، گفتگو کنه.
نه
و این
نه
خیلی
نه
خیلی ارزشمنده.
ما میدیم مردم واقعا اظهار نظر بکنن و این نظرشون رو ما بتونیم اگر احیانا مناسب هست اعمال کنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم پرویزی که در این گفتگو با من همراه بودید. تندرست باشید خانم، خدا نگهدار شما باشه، بدرود.
سلام به همه خوبان پارسی گو.
کامتان روا و زبانتان روان.
پایان نامه مدادم دست ویراستار، انگار عوض این که ویرایشش کنه فرستادتش باشگاه لاغری.
چطور؟
تفرک پایان نامم وزن کم کرده، من 300 صفحه نوشته بودم الان شده 260 صفحه.
خب این که طبیعیه.
طبیعیه؟ 40 صفحه کم شده؟
40 صفحه از حجمش کم شده، معنیش حتما این نیست که مطلبی ازش حذف شده.
پس چطور کم شده؟
خب ممکنه چند تا دلیل داشته باشه، یکی اینکه قلم متنت رو عوض کرده و به جاش قلم استاندارد گذاشته.
قلم استاندارد؟
بله، مثلا مجموعه قلم های IR استاندارد هستن، جای کمتری میگیرن و از همه مهمتر رایگانن. همه ی نویسه های فارسی رو هم دارند، مثل سریا، و هم شکل عددها و نشانه هاشون فارسیه.
عجب.
دلیل دیگرش نیم فاصل است. وقتی از نیم فاصله استفاده نکنیم حجم نوشتت بیشتر میشه، مثلا توی این متن نیم فاصله رعایت نشده. حالا نیم فاصله هاش رو درست میکنیم.
یعنی همین نیم فاصله کوچولو ممکنه چند صفحه از نوشته رو کم کنه؟
بله. دلیل سوم هم ممکنه رفع دراز نویسی ها باشه.
ویراستار چطور میتونه تشخیص بده من کجا پر حرفی کردم؟ شاید بعضی جا اصلا لازم بوده که من مطلبی رو تکرار کنم.
منظورم از درازنویسی تکرار مطالب نیست. گاهی در نوشته ساختارهایی به کار میبریم که بی خود و بی جهت طولانی هن. اینها رو میشه کوتاه و روان کرد.
فارسی را پاس بداریم.
پیمانه برنامه در حال لبریز شدن هست. همین دم براتون در مورد پرسش بگم که خیلی سپاسگزارم با همون تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید. به تعبیری از هر منظر که نگاه کنیم، هر کدوم از این پاسخ‌ها میتونن درست باشن و شاید جامع ترین پاسخ که هم جامع باشه و هم مانع، هر سه گزینه رو در بر بگیره. خیلی سپاسگزارم که با همون همراه بودید در برنامه زنده به ققنوس. معمولاً چهارشنبه‌ها یک رویکرد ادبیات جهانی هم داریم، فردا در ققنوس پایان هفته به سراغ افسانه ها و اسطوره ها و داستان های ایرانی هم خواهیم رفت. مثل همیشه سپاسگزارم، براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم. روزها به کامتان باد و بدرود.
سپاسگزارم از همکاران خوبمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده ققنوس.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. نمایشگاه دستاوردهای وقف به همت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد و فعالان عرصه‌های مختلف علمی و اقتصادی و فناورانه با محوریت وقف آخرین دستاوردهای خودشون رو ارائه کردن. قراره که در این بخش گزارشی شما را آشنا کنم با یکی از طرح‌های بزرگ سازمان اوقاف و امور خیریه در جنوب کشور در حوزه آبزی پروری که جای حسین پور مدیر طرح آبزی پروری سازمان اوقاف و امور خیریه قرار در این خصوص با ما توضیحات رو ارائه کنن. جای حسین پور سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. پروژه‌ای که در موردش داریم صحبت می‌کنیم یه پروژه 5000 تنی، بزرگترین مجموعه پرورش ماهی در قفس در ایران، یه مگا پروژه حساب میشه. مجموعه‌ای که الان هستش به طور مستقیم 200 نفر داخلش مشغول به کار هستن، غیر مستقیم هم حدوداً 700 نفر. این پروژه در بوشهر در بندر رستمی در 7 مایلی اسکله هست. مجموعه 5000 تنی متشکل از 50 قفس به قطر 26 متر است. هر قفس هم یک تور به عمق 10 متر داره، یعنی هر قفس گنجایش 100 تن پرورش ماهی در قفس رو داره. مزیت های پرورش ماهی در قفس در دریا چیه؟ اولیش فضای کمتری اشغال میکنه. یک قفس قطرش 26 متر است که تقریبا 100 تن ماهی رو میشه داخلش پرورش داد. اگر همین مقدار ماهی رو بخوایم در ساحل در خشکی پرورش بدیم، حدوداً 20 هکتار زمین نیاز است. مسئله دوم مسئله انرژیه. زمانی که شما در استخر میخواین ماهی پرورش بدین، نیاز به انرژی دارید، نیاز به برق دارید برای غذادهی، برای اکسیژن دهی به آب، هواده ها باید کار کنن، جاده دسترسی میخواد، امکانات دیگه ای که همشون هزینه برداره. اما در دریا شما نیاز به جاده ندارید، نیاز به برق ندارید، جریان آب خودش اون انرژی که برای هوادهی و اکسیژن دهی به ماهی ها لازمه رو به صورت خدادادی انجام میشه. تعویض آبی که باید در استخرها انجام بشه به صورت مداوم توی دریا خودش داره انجام میشه. پس این که خیلی مزیت ها داره قابل شمارش نیست. مسئله بعدی هم اینه که ما حدوداً 5800 کیلومتر مرز دریایی داریم. از این نعمت خدادادی که تا الان داده بهمون تا الان استفاده درستی نکردیم. پس لازمه که بریم به سمت دریا و منابع پروتئینی رو از دریا تامین کنیم. کشور ما با مشکلات کمبود آب مواجهه، پس باید بریم به سمت دریا. از این جهت پرورش ماهی یا آب زیان در دریا از درجه اهمیت زیاد برخورداره. خدا رو شکر حالا با اتفاقات خوبی که افتاده، سازمان اوقاف ورود کرده، سرمایه گذاری کرده، یه سری شرکت های دانش بنیان و نخبه رو جمع کرده.